پشت صحنه که این امکان رو فراهم کردید که با سرفصل‌هایی از اندیشه‌های مرحوم دکتر آشنا بشیم. حالا عناوین مطرح شد که حالا دوستانی که علاقمند باشن به این مباحث بتونن انشاءالله در آثارشون دنبال کنن. خیلی هم فرصت نشد که به عناوین کتاب‌هایشون هم بپردازیم. حالا فقط من اشاره کنم اون دو جلد کتاب دفتر تربیت مجموعه مقالات ایشون رو دکتر از دهه 40 تا چندی سال قبل از رحلت شد آره شاید حدود 60 مقاله جمع شده
دفتر تربیت
پژوهشگاه علوم انسانی چاپ کرد در دو جلد، خیلی هم به سختی چاپ شد، داستانی داره، همون که گفتم مقدمه خیلی زیادی برش من نوشتم که به هر حال به اصطلاح در دورهای ارشد دکتری هم جزو منابعی است که بهش توجه میشه و مجموعه قابل توجه است. نکته پایانی من، ما تقریبا دو سال قبل از دست دادن مرحوم دکتر دانشگاه
چه سنی از دنیا رفتن؟
80 سالگی. 1308 تولد ایشون بود، 1388 ایشون مرحوم شد از دنیا رفتن. دو سال قبل از رحلت ایشون دانشگاه شیراز جلسه پاسداشت علمی برای ایشون برگزار کرد، من سخنران اون جلسه بودم. یاد و خاطر اون جلسه همچنان برای من همطوری مثل نوار میچرخه. من تو اون جلسه گفتم که اساتید دانشگاه شیراز بودن، شاگردانشون بودن و جمع خوبی بود و خود دکترم بود، بیمارم بود ولی با این وجود میامد و میرفت. و اونجا دکتر از دکتر به عنوان مصداق روشنفکر دینی یاد کردن. بحث روشنفکر دینی اخیراً خیلی مطرحه، یعنی معتقدن این جمع ناموزونیه. شاید شما هم تو این دسته باشی.
نه من موافقم با روشنفکر دینی.
آره حداقل اینی که ظاهر و وجناتت اینجوری
نه مثلا مظاهرم علاقمند به روشنفکری
نیست. اینکه میگن که چجوری میشه روشنفکری رو با دینی، من اونجا برای روشنفکر دینی سه تا شاخصه برشمردم. یکی توجه به نیازهای جامعه که آثار دکتر کاملی نشون میده، یعنی نمیتونی بگید روشنفکر بشینه گوشه خونش و دکتر ثقفی هم گفت کارهای آماری نکنه، کارهای عینی نکنه. میبینید این کاملا. دو، نگاه متدیک و پژوهشی. روشنفکر دینی باید نگاه در واقع، یعنی نگاه ژورنال نباید داشته باشه، نگاه با سیاسی اجتماعی فقط نداشته باشه. روشنفکر دینی تو صحنه مسائل سیاسی هست، ولی روشنفکر دینی به معنای آکادمیکش حتما باید نگاه متدیک و پژوهشی داشته باشه. مرز در واقع تفاوت مرحوم دکتر با بسیاری از اندیشمندان دیگه همینه که کاراش کارهای پژوهشیه، به خاطر همیشه حجم کارش در برابر اقران دیگه کمتر باشه، چون خیلی وسواس داشت. حتی این مجموعه کیمیا ربیت و ربانیت که حدود 50 سخنرانی ایشون، شما ملاحظه بکنید تقریبا سخنرانیه ولی همه انگار مقالن. دعوتش اصلا اینجور بود، سیستمش اینجور بود، اگه به سخنرانی دعوتش میکردید
بازم ساختار مقاله رو اجرا میکرد،
اصلا مینوشت یاد داشتاش هنوز من در خانه دارم، مثل ما نبوده بره بالا منبر و شروع کنه بسم الله و هرچی مینوشت، یعنی رو مکتوب سخنرانی میکرد. یعنی در واقع پس نگاه متدیک و سوم روشنفکر دینی باید حتما به منابع دینی ناظر، به منابع دینی کار کنه، ارجاع و توجه منابع دینی، که من فکر میکنم این سه تا شاخصه در مورد دکتر صدق میکنه و منابع ما میتونیم اون رو به عنوان روشنفکر دینی زنده ازش یاد بکنیم. و حالا هر کسی هم که مصداق این داستان باشه خب قطعا اینجوریه. این نکته پایانی من خیلی کوتاه عرض کنم.
بله.
دکتر در هم روستای سردر که متولد شد
همونجا دفن شدن،
همینه میخوام عرض کنم. آره همینه میخوام عرض کنم. دانشگاه شیراز متقاضی این بود که یک مجموعه داشتن که اساتید اونجا، در واقع اساتید دانشگاه اونجا در شیراز متقاضی بودن. دانشگاه کرمان هم خب بخیر ایشون اصالتا کرمانی بود، دو دورم رئیس دانشگاه کرمان بود ولی همیشه استاد دانشگاه شیراز بود، در واقع کارش دانشگاه شیراز بود ولی اصالتش و در واقع اون مسئولیتش در دانشگاه کرمان هم تقاضا داشت که در خودش هم ایشون، خود ایشون هم وصیتی نداشت ولی همیشه به من میگفت من دلم میخواد برم پیش پدر مادرم، چون پدر ایشون مرحوم حاجی حاسد عیسی روحانی بود و اونم داستانی داره. مادرشون هم در واقع اونجا یک مقبره‌ای هست کنار یه دو تا رگ چشمه‌ای در واقع اونجا هست، خیلی روستای خوشاب و هوایه.
بله.
با وجودی که وصیت نکرده بود ولی خواستش این بود، برای ما میقدی مشکل بود، از شیراز به کرمان در واقع ایشونو بردیم و در اونجا دفن شد. شب شهادت امام سجاد ایشون رو دفن کردیم و ما تقریبا یک جمع کوتاهی بودیم با دوستان که تا صبح در برمزار ایشون دیگه هر آنچه دعا میتونستیم و بلد بودیم خواندیم و صبح که خارج میشدیم یک به اصطلاح نم باران زیبایی هم اونجا اومد و احساس کردیم که تا حدودی کارمون
حتما مشمول رحمت واسعه الهی حتما بودند. به هر جهت امیدوارم که این نوع تدبر و تذکر در مسیر تعلیم و تربیت اسلامی امروز ما که بیش از هر زمانی با این همه آسیبی که اکنون با اون مواجه هستیم بتواند ساختار مطلوب تری رو برای اندیشه ورزی سنت اسلامی و سنت تعلیم و تربیتی ما داشته باشه. میریم اتاق فرمان و دقایق پایانی رو در خدمت شما گرامیان هستیم. میتوان در سایه آموختن گنج عشق جاودان اندوختن، میتوان در سایه آموختن گنج عشق جاودان اندوختن، اول از استاد یاد آموختیم پس سویدای سواد آموختیم، از پدر گر قالب تن یافتیم از معلم جان روشن یافتیم، ای معلم چون کنم توصیف تو چون خدا مشکل توان تعریف تو، ای تو کشتی نجات روح ما ای به طوفان جهالت نوح ما، یک پدر بخشنده آب و گل است یک پدر روشنگر جان و دل است، لیک اگر پرسی کدامین برترین آن که دین آموزد و علم یقین. خب بحث بسیار خوبی رو امشب در باب اندیشه دکتر سید علی اکبر حسینی اندیشورز توانا و فقید دوران معاصرمون در حوزه تعلیم و تربیت دینی داشتیم. امیدوارم که به کارآمدی این بحث بیش از پیش مسیر آموزشی و تربیتی ما التفات بیشتری نشان بده. از آقای دکتر حسینی که در استودیو تشریف داشتن تشکر و قدردانی میکنم، آقای دکتر رستمی و آقای دکتر ثقفی که مهمان تلفنی این برنامه بودند نیز از این عزیزان قدردانی میکنم. تا هفته آینده و برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های فلسفی صوفیا، خدا نگهدار.
مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به آدرس @radiogoftogu مراجعه کنید. زنگ خطر.
رادیو گفتگو.
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
صورت زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس می‌گیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش می‌شد. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با من تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قرار در یک محیط مسابقه‌ای در یک از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت می‌خواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه‌ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم الایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
سلامت پشت خط باشید، می‌ریم بکنیم برنامه خدمتتون.
اینقدر طبیعی بازی می‌کردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد، مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم. اینا
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کس که با شما تماس گرفت، سی وی وی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096380 رو که ذهنتون داشته باشید، بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
وسر ونخر وارانا يا رسول الله يا هم دين وهم إيمانا شري مولودي الفوشل وسر ونخر وارانا وسر ونخر وارانا
شما مخاطبان عزیز رادیو گفتگو میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. همکاران ما در واحد روابط عمومی صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم.
جهان فکنده نور طلعت رسول الله ای در سبا فشانده بود نگهت رسول الله چه با سلیمان داد پادشاهی عالم ای پادشاه دو عالم حضرت رسول الله آسمان چارون داد از همه بلند آمد عزت رسول الله. گرب موسای عمران داد دولتی از تور، ای شد لقای سبحانی دولت رسول الله. شب احد به مهمانی خانده حضرت احمد، ای جبرئیلو می کردی خدمت رسول الله. آخه پشت نو فلک خم شد، عرش و فرش مقدم شد، ای برکت دو عالم شد حرکت رسول الله. هیبت رسول الله. ولی آسیان بیچاره کی به اسفلین ماند، ای گر بود او را رحم و شفقت رسول الله.
آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینجی‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اگه شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. میان برنامه گفتم گفت رو میشنوید در این فرصت به مدت 5 دقیقه با موضوع حق الناس.
گفتم
نفوس حق الناس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا. قالوا بلى
گفتم، گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
یه قول و قراری با هم گذاشتیم، سر این قول و قرار طرف نموند. هرچند هر چقدر بخواد ظاهر اهل ایمان رو حفظ بکنه، این مؤمن نیست.
حجت الاسلام علی آقا بابا،
سوره مبارکه معارج آیه 32، والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. مؤمنان واقعی کیا هستند؟ خداوند نشانه های مؤمنان واقعی رو در قرآن نزدیک به 20 علامت رو بیان فرمودند از بندگان خوب خدا، و این علامت هم از علامات انسان های مؤمن هست. آنها در امانت ها و عهد و پیمان خود اهل رعایت هستند، یعنی نسبت به امانت و عهد و پیمانی که با مردم میبندند دقت میکنند و مراقب هستند. راجع به عهد و پیمان، اگر من در عهد و پیمان کوتاهی کنم حق الناسه. این که با کسی یه عهدی رو ببندیم، پیمانی رو ببندیم، نسبت به عهدمون و پیمان خودمون نایستیم و نمونیم، قطعا باید جواب پس بدیم. کسی به ما اعتماد کرد، یه عهدی رو با ما بست، یه قراردادی رو با هم امضا کردیم، یه قول و قراری با هم گذاشتیم، سر این قول و قرار طرف نموند، این مؤمن نیست. هرچند هر چقدر بخواد ظاهر اهل ایمان رو حفظ بکنه، اما تو عمل مؤمن نیست و این حق الناسه. معامله ای که با مردم انجام میده، من کلاس اگه داشته باشم با کسی، با کسانی باید سر وعده و سر وعیدی که دادم باید بمانم، بیام. ببینید، نباید عهد و پیمان دچار نقص و نقض بشه.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مستور است.
در سوره مبارکه انفال آیات 55 و 56 خداوند متعال می‌فرماید که ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. به یقین بدترین جنبندگان نزد خدا کسانی هستند که کافر شدند و ایمان نمیارند. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم فی کل مرتم و هم لا یتقون. کسانی که وقتی با اونها پیمانی میبندی، بر عهد و پیمان خودشون نمیمونن و اونها رو میشکنن و از پیمان شکنی و خیانت پرهیز ندارند و هم لا یتقون، نمیترسه، راحت نقض پیمان میکنه، نقض پیمان میکنه. این قطعا یکی از حقوق خیلی مهمیست که واقعا باید روز قیامت شخص پاسخگو باشه. پس در عهد و پیمانی که با دیگران میبندیم حتما پایبند باشی.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون هی